به ساعت 12 نیمه روز پنجشنبه رسیدیم و دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده ورزش و جامعه باشید.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان خوبم سلام، وقتتون بخیر. همراه شما هستیم در آخرین روز هفته در شرایطی که این برنامه تقدیمتون میشه، یعنی پنجشنبه آخرین روز هفته برای ورزش و جامعه است. این برنامه رو تقدیم شما میکنیم که در روزهای گذشته به موضوع ادبیات ورزشی پرداخت. در مورد اینکه ادبیات ورزشی چه جایگاهی در جامعه ایرانی داره، ادبیات ورزشی چه جایگاهی در بین سایر حوزه‌های ادبی در دنیا داره، چقدر داستانی و چقدر غیر داستانی هست مضامینش، در کدام یک از این دو بخش موفق تره و شاخه‌های مختلفی که تحت عنوان غیر داستانی قرار می‌گیره رو بررسی کردیم، مثل سفرنامه، مثل در واقع زندگی نامه ها، مثل خودنگاری ها و حوزه های دیگر. امروز قصد داریم که جمع‌بندی بکنیم تمام حرف هایی رو که در طول هفته زدیم. شما هم همراه ما باشید. دیروز ازتون خواستم از تجربیاتتون در مورد مطالعه در حوزه ادبیات ورزشی برامون بگید. چند تماس گرفته شد، خیلی گلایه‌مند بودن از قیمت‌ها، میگفتن آقا ما با این وضعیت نمیتونیم کتاب بخریم. گلایه درست و به جایی است برای خیلی‌ها در حال حاضر با قیمتی که کاغذ پیدا کرده و در نهایت کتاب پیدا کرده. خریدن کتاب، تعدد اون، یعنی منظم خریدنش و خوندن کتاب‌های مختلف کمی سخت شده، اما قطعاً تنها معضل، تنها سد مانع خواندن کتاب برای ما قیمت نیست، دلایل دیگری هم میتونه باشه. یکی از نکاتی که خیلی به درستی بهش اشاره شد به نظر من در برنامه این هفته این بود که چرا گاهی اوقات روشنفکران و پرچمداران حوزه ادبیات در ایران، مخصوصا نویسندگی و نشر، یه جوری شر میکنن که وارد فضای ورزش بشن، در شرایطی که از این فضای ورزش خیلی میشه استفاده کرد، چون یک موضوع و مفهوم جا افتاده برای عوام مردم هست و اگر ما بتونیم با یک نگاه عمیق‌تر اون رو قابل فهم البته ارائه بدیم به مردم، چه بسا بتونیم به خیلی از آرمان‌های بالای اخلاقی اجتماعی برسیم با استفاده از مفاهیم ورزشی. مثالش هم همون کتاب فوتبال و فلسفه بود که در موردش صحبت کردیم، بخشش رو هم در برنامه این هفته تقدیمتون کردیم که میاد دقیقاً عمیق‌ترین مفاهیم شاید فیلسوفانه رو با استفاده از فوتبال ارائه میده، جایگاه بازیکنان، وظایفشون، حرکاتی که مرتکب میشن، و این خیلی میتونه جذابیت ایجاد بکنه. چه بسا در حوزه داستان هم موضوعات ورزشی اثرگذاری بیشتری نسبت به آن چیزی که الان هست بتونه داشته باشه. یکی از صحبتهایی که در طول این هفته مطرح کردیم بود که چرا ما در حوزه داستان نویسی خیلی اثر موفقی در ایران حداقل نداریم. آقای طلویی دیروز از سردبیران و نویسندگان کشورمون روی خط برنامه اومدن، سردبیر مجله ناداستان هستن ایشون، و معتقد بودن که قصه مثل سمک عیار یک قصه کاملا حالا ورزشی اگر نگیم ولی رزمی است، رزمی ورزشی است. و بعد خب این بحث مطرح شد که صرف المان، استفاده از المان‌های ورزشی، آیا یک داستان رو میتونه ورزشی بکنه، ادبیات ورزشی نام بگیره؟ و در بخش ادبیات داستانی ما یک بخشش در واقع ورزشی محسوب بشه یا نه، حتما باید خط سیر قصه ما حول محور یک شخصیت ورزشی باشه و کاملا به دل یک ورزش خاص بره تا اون کتاب ورزشی بشه، که ایشون معتقد بودن نه، این ورزشی به حساب میاد. اما خب تعدد در ایران نداره در واقع حوزه داستان نویسی ورودش به ورزش. قسمت های مختلفی از این صحبت ها رو که در طول هفته انجام دادیم امروز هم تقدیمتون خواهیم کرد، چکیده آنچه که گذشت بر ما در طول هفته امروز تقدیم شما میشه. اگر نشنیدید برنامه رو یا روزی رو از دست دادید، تا پایان همراه ما باشید.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه،
ما نمایش های ورزشی زیادی رو در رادیو ورزش تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم و البته خب شبکه رادیوی نمایش همین کار رو بعضن انجام میده در حوزه ورزش. خب اینا هر کدومشون یک قصه است، قصه یک ورزشکار که روایتی است از تجربه های یک ورزشکار یا دیگه نداره، معمولا یعنی بر اساس قصه های اتفاق افتاده این نمایش رو شکل میگیره، اما خب روایت داستانگونش در نوع خودش جالبه. پس میتونیم به این حوزه بریم و خیلی هم جذاب، اتفاقا خیلی جذاب و شنیدنیست. به رشته تحریر پس در اومده که شکل نمایش هم در نهایت به خودش گرفته. این نکته رو فراموش نکنیم که روایت اصولا باعث مانایی یک موضوع میشه و تا این روایت نباشه، صرف تاریخی بودن و گذشتن از اون واقعه، گذشتن زمان از اون واقع، باعث ماندگاریش نمیشه. تاریخ گاهی اوقات عاجز میشه و چه بسا اصلا تاریخ رو همین روایت ها بتونن تشکیل بدن. بنابراین اگر ما کمکاری بکنیم در حوزه ادبیات ورزشیمون یا در آینده تاریخ مشخصی از ورزش کشورمون نخواهیم داشت، کما اینکه الان نداریم مدون و قابل استناد و خیلی دقیق از اتفاقات ورزشی متعددی که مثلا در 70 سال 60 سال اخیر در ایران افتاده. بعضن کارهای تاریخ شفاهی شده، البته کمیته ملی المپیک میدونم داره این کار میکنه، کار ارزشمندیه پرداختن به تاریخ شفاهی ورزش، یا جسته گریخته کتبی در این حوزه هست، اما پررنگتر و ملموستر مد نظر بنده است. یا اینکه ورزش ما واقعا روایتی نداره، جریانی رو نتونسته به وجود بیاره، و فکر میکنم این گزینه دوم خیلی گزینه پرتی باشه، چون مگه میشه جریانی به وجود نیاره و انقدر مردم و مخاطبین خودش رو درگیر بکنه. بنابراین میتونیم با روایت جریان‌های متعدد، یعنی هر اتفاقی که شاید در این ورزش ما میفته به هر نحوی بتونه یک روایت رو در بر بگیره، یه جایی ثبت بشه، نه اصلا نقد باشه ها، نه تشکر باشه، اصلا نه، صرفا روایت بکنه که آقا در مثلا سال 1399 این قصه پیرامون پرونده مارک ویلموتس به طور مثال اتفاق افتاد. نه کسی نقد کنه، نه کسی همراهی کنه، فقط روایتش کنه، یه گوشم باشه که بدونیم یه حافظه تاریخی برامون به وجود بیاد. حالا اینو مثال زدم چون احتمالاً الان همتون حضور ذهن دارید و یکم آشنا هستید در جریانش. به هر ترتیب میخوایم با اولین گفتگومون شو دومین گفتگومون رو اول پخش میکنیم با جناب شاهوردیان به خاطر کسوتی که دارن در حوزه ترجمه و تألیف. بشنوید این بخش از گفتگو رو.
دغدغه ادبیات ورزشی برای ورزشکارا، چون خودم ورزشکار بودم و در واقع مربی ورزش و معلم ورزش و اینا، خیلی مهمه که این ادبیات ورزشی در قالب گویشی عامیانه تر، یعنی زبان علمی رو بتونن ادبیات ورزشی عامیانه تر کنن و توی مردم ببرن که جذابتر بشه مطالعه برای مردم عزیزمون، در واقع قابل فهمتر باشه. ببینید اگر دابغه نویسندگی داشته باشه یه فرد، حالا خبرنگارم نباشه ولی خوب مطلب رو پخته کنه و برشته تعریض در بیاره، خب اینم میشه. هر کسی که هر کار تعریضی رو بتونه با ادبیات ورزشی در بیاره، یعنی عاشق کارش باشه، علاقه‌مند باشه، آشنایی به رشته داشته باشه. اگر در مورد فرض کنید جناب آقای کاظم‌زاده میخواد یه مطلبی بنویسه، این نباشه که ها نظر منه، نه، باید منطبق بر واقعیت باشه، چون ممکنه آقای کاظم‌زاده از این فردا بخونه بگه نه من تو چیزی نبود، نه کجا در آوردی نوشته. اینا خیلی مهمه که آگاهی از رشته، از قهرمان، از نمیدونم مربی‌های زحمتکش حالا اون دوره جدید فرق نمی‌کنه، یعنی باید اون تو بوده باشی اگه بخوای این کارو بکن. ممکنه کم و کس داشته باشه در نوع خودشون، در زمان خودشون خیلی هم خوبن، حالا هر کی می‌خواد نقد کنه چه بهتر بره با تحقیقات بیشتر با این سوابق رو در بیاره، بتونه دقیق‌تر در بیاره، اون عالی‌تر میشه باز تا اون زمانی که نگارشش تموم میشه، چون همیشه بهترین کارا در آینده انجام میشه. الان هر کاری ما بکنیم الان خیلی خوبه، ولی این هیچ تضمینی وجود نداره تا 5 سال دیگه این کارایی داشته باشه. سیاست ها عوض میشه، رویه ها و همه اینا عوض میشه، آدم های سلی با دانش بالاتری میان سر کار، مدیریت ها عوض میشه. اینه که به روز، یعنی همین الان اگه ما داریم بررسی میکنیم، همین الان ببینیم با کتابی که تازه در اومده، نه که 10 سال پیش در اومده، اون 10 سال پیش مطالبی داره که الان خیلی کهنه است. امروز الان مخاطب اونو خیلی خوب میشناسیم، ولی یه چیزی که خاص مخاطب کتاب اون ورزشکار ایرانی صرف بتونیم از خارجی ها پیدا کنیم، خب این خیلی سخته، یعنی باید 20 تا کتاب رو وارسی کنیم ببینی که آقا این مخاطب ما الان در چه سطحی است، چی میخواد. اگه آموزش میخواد، آموزش مثلا کاتاها رو میخواد، تکنیک مشکل داره، فلسفه مشکل داره، کم داره، در واقع اطلاعاتش کمه، باید اینا رو. وگرنه الان ما جناب کاظم‌زاده عزیز الان بیایم بگیم یه کتابی در آوردیم، این در نوع خودش بهترین اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره. الان تخصص‌ها باعث شده که ما باید به سمت تخصصی شدن. یه ما یه اگه یه تاریخچه یه رشته ورزشی رو شما مثلا کاراته رو اگه میخواین شما به رشته تحقیق در بیارین، نباید بگیم این مال شوتوکانه، یعنی نباید فوق‌العاده تخصصیش کنیم، باید بگیم رشته کاراته و تمام سبک‌ها اساتید این بودن، از این درست شد، اینجوری شد، چه شاگردایی داشتن، یعنی بیایم تا به الان توی کتابخونه‌شون بذارن اصلا نمی‌کنن. یعنی ورزشکار شما از هیئت فدراسیون چیزی نمیتونه دراره، چون اصلا وجود نداره، اونا اعتقادی ندارن به این بخش فرهنگی. خب این دوتا سه بوم باید کتاب معرفی بشه.
یکی دیگر از نام‌های اثرگذار در حوزه ادبیات ورزشی وحید نمازی است که ما در دو نوبت باش صحبت کردیم، هم روز اول شنبه و هم دیروز چهار شنبه. بشنوید این بخش.
اصولا ادبیات ورزشی یه جوری اصلا از ابتدا میشه گفت در حوزه ادبیات محجور بوده در کل دنیا، حتی به طوری که حتی در اروپا در این 40 سال اخیر مشخصا خیلی داغ شده بحثش، ولی در امریکا خب نویسندگانی مثلا مثل حتی ارنست همینگوی می اومدن و درباره ورزش اثرهایی داشتن، یا مثلا ریچارد فورد هم مثلا یک رمانی به نام نویسنده ورزشی نوشته بود در امریکا. ولی
از همینگوی اثرش خاطرت هست؟
ببینید این نگارش در مجلات ورزشی بیشتر بود، اون کاری که همینگوی انجام میداد، مثلا درباره یک یادم میاد که رشته گاوبازی یک مجله بود که حدود 30,000 دلار به همینگوی پول داده بود که یک مطلب 2,000 کلمه‌ای بنویسه. ببینید حوزه رو شما بهش نگاه بکنید و اون آدمی که اونجا تاثیرگذار هست به عنوان یک نویسنده بزرگ و اون فضایی که ببینید چه فضای تجاری حاکم بوده حتی در سالهای سال پیش، که یه همچین دستمزدی رو به یک نویسنده مطرح میدادن درباره حالا یه ورزشی که میشه به حالا ورزش خاصی هم نیست. ولی به حال نویسنده‌های مختلفی در امریکا این کار رو انجام داده بودن، ولی در اروپا یه مقداری چون اون داستان ارباب و رعیتی اصلا وجود داشت و ورزش و ورزشکاری رو خیلی سطح فرهیخته جامعه خودشون رو نزدیک به اون سطح آدم‌هایی که ورزش رو دنبال می‌کردن یا علاقه‌مند بهش بودن نمی‌دونستن، یکم مثلا فاصله وجود داشت، تا اینکه یواش یواش از دهه 90 یه سری کتاب‌ها اومدن تو این حوزه و البته بیشترشون زندگی نامه ورزشکارها بودند یا یک سری مثلا کتاب‌هایی که میشه گفت بین آموزش و شرح برای ورزش‌ها بین این دوتا بودن. مثلا عنوان کتاب تنهایی یک دونده ماراتون نوشته آلن سیلیتو یا زندگی ورزشی دیوید استوری. ولی عملا یواش یواش بعد از دهه 90 یه مقداری اروپایی ها متوجه این نکته شدن که می شود توی این حوزه حرفهایی برای گفتن داشت، به خاطر اینکه یواش یواش درک کرده بودند که ورزش یک حوزه ویژه میتونه باشه و یک فضای تازه هست که میتونه مردم رو هم به شدت هم علاقمند بکنه و حتی فرهیخته های جامعه رو هم به خودش جذب بکنه. آدم های فرهیخته نویسنده ها باور نمی کردن که یک آدم هایی که فوتبال رو دنبال میکنن و دوست دارن کتاب رو هم دوست دارن.
آقای وحید خان نمازی، ادبیات ورزشی در مجموعه ادبیات ایران در حال حاضر کجا قرار میگیره؟
اگر بخوام امیدوارانه به این قضیه نگاه بکنم، باید بگم که طی حداقل یک دهه اخیر اتفاقات خیلی خوبی توی این حوزه افتاده و با وجود تمام این مشکلاتی که بزرگترین مسئلش هم بزرگترین مشکل هم مشکل اقتصادی هست و این بندهایی که دست و پای همه ماها رو بسته و مخصوصا ناشرین رو گرفتار کرده به دلیل هزینه های سرسام آور و تغییرات لحظه‌ای قیمت برای خدمات چاپ و نشر، ولی باز هم یه گام های خوبی برداشته شده و ناشرین مختلفی توی این عرصه هم پا گرفتن که به شکل تخصصی کار ورزش رو ادبیات ورزش رو دنبال میکنن و هم بعضی از ناشرین بزرگمون خوشبختانه به این نتیجه رسیدند که میشود به این حوزه یک نگاه تخصصی درست و درمون داشت و یک خطی رو در واقع از محصولات اومد و روش سرمایه گذاری کرد، ولو به شکل اندک، ولو به صورت مثلا یک عنوان یا دو عنوان کتاب در سال، ولی خب همین این یه کورسوی امیدی رو باز کرد برای اون بچه‌هایی که علاقه‌مند بودن تو این حوزه فعالیت بکنن و یه مقدار وضعیت بهتر شد. ولی اگر بخوایم با یک دید استاندارد حداقلی نگاه بکنیم، یعنی نه اینکه بگیم با استانداردهای جهانی خودمون رو مقایسه بکنیم.
بله.
در استانداردهای جهانی تو برنامه شنبه هم گفتم، مثلا کتاب زندگی نامه زلاتان ابراهیموویچ حداقل 1,000,000 جلد کتاب فروخته شده تا الان و حتی کتاب‌های دیگه، کتاب‌هایی که درباره توی حوزه ادبیات ورزش نوشته میشه و در بریتانیا به ویژه الان در واقع پرچم‌دار شده انگلستان و در کشورهای دیگه، یعنی رقم‌های مثلا 200,000 و 300,000 جلد کتاب یه چیز خیلی عادیه
دقیقاً.
و الان ما بالاترین تعداد تیراژ برای یک کتاب پرفروش بازاری پسند دیگه، من نمیدونم چه اسمش رو چه جوری میخوام بذارم، اصلا واقعا تفاوتمون از زمین تا آسمان، اون رقم 200,000 تا کف اونجا و اون چه که اینجا ما میتونیم مثلا یه نویسنده خیلی متبهرمون یه رمان خوبی بنویسه مورد اقبال قرار بگیره 10 دفعه هم چاپ بشه، نهایتا 10,000 تا است اگر باشه، الان که ناشرا اصلا به دلیل هزینه های زیاد چاپ تعداد حداقل 500 عدد رو چاپ میکنن و مجبور هستن که اینجوری بسنده بکنن، مگه اینکه بدونن کتابشون مثلا ظرف یه مدت خیلی کوتاهی توسط خریدار خریداری میشه و این سرمایه برمیگرده و الان نمیتونن جاش مواد مورد نیاز رو، کاغذ رو، اینها رو تهیه بکنن، بتونن هزینه های تولید رو مجدد رو بدن. از این دید بخوام نگاه بکنیم، اصلا ما حوزه کتابمون که اصلا خیلی کوچیکه و حوزه ادبیات ورزشمون تقریبا هیچه، ولی اون کارهایی که انجام شده خب کارهای ارزشمندیه. اما اون چیزی که میخواستم امروز دربارش بیشتر صحبت بکنیم فضاییه که وجود داره و فرصتی که وجود داره و متاسفانه ما ازش به دلایل مختلف غافل موندیم. اگر این دلایل پایه رو، لاجستیک رو، اون چیزایی که اساساً باید وجود داشته باشد تا یک ناشر بتونه توی حوزه فعالیت بکنه کنار بذاریم، یه مقدار متاسفانه اهالی ورزش ما هم اصلا با این مقوله به طور کامل غریبه هستن.
وقتتون بخیر هموطنان عزیزم. یکی دیگه از کسایی که باشون صحبت کردیم در طول هفته عیسی عظیمی بود، مترجم کتاب فوتبال و فلسفه. بشنویدیم بخش از برنامه رو. این نگاه نویسنده تد ریچاردز که به تلفیق فوتبال و فلسفه میپردازه، یه جاهایی مربیان رو فیلسوفانی میدونه که دارن این فلسفه رو در واقع با تاکتیکاشون در فوتبال جاری و ساری میکنن و بعد قیاسشون میکنه مثلا آرسن ونگر شبیه کدام فیلسوف میتونه باشه یا سایرین، برای من بسیار جالب و زیباست. آقای عظیمی، این کتاب رو چی شد که انتخاب کردید برای ترجمه؟
علت این که من این کتاب رو انتخاب کرده این بود که چند سال پیشتر در واقع اینطور نبود، خیلی سخت بود پیدا کردن منابعی که به ورزش از زوایای دیگری به جز ورزش پرداخته باشن. شما کتاب‌های فوتبالی داشتید ولی خب مثلا تمرین نمیدونم دروازه‌بانی یا بدنسازی،
آموزش ضربه ایستگاهی بود مثلا.
بله دقیقاً این بود و کتاب‌های بین رشته‌ای در این حوزه‌ها خیلی کم بود. خدا سلامتشون کنه جناب آقای دکتر رضا داوری اردخانی، رئیس محترم فرهنگستان علوم. من یادمه یکی از اولین کسانی بودند که در حوزه فوتبال و فلسفه ارتباط بین این دو رشته به زبان فارسی تولید محتوا کردن. یه ویژه‌نامه این بود، شاید 15 سال پیش، شاید بیشتر. من به عنوان یه نوجوانی که علاقمند به روزنامه نگاری ورزشی بود و اینجور مطالب رو دنبال میکرد، با یه متنی مواجه شدم اونجا. یه ویژه‌نامه بود مال مجله اطلاعات حکمت و معرفت به سردبیری ایشون منتشر میشد و اونجا به فلسفه فوتبال پرداخته بودن و متنهایی بود که در واقع هیچ وقت دیگه از یاد من نرفت. این تو ذهنم بود و هر چقدر تو زبان فارسی بیشتر من گشتم دنبالش، متن اینطوری رو خیلی کمتر پیدا کردم و معروف، تا اینکه این کتاب رو به صورت خیلی اتفاقی و دنبال من یک دنبال کتاب دیگه ای بودم و این رو دیدم و
دنبال چه کتاب بودید؟ میخواستی ترجمه کنید اون کتاب رو؟
بله دیگه، من بعد از مدت ها کار در حوزه روزنامه‌نگاری ورزشی احساس میکردم باید یه مقدار جدیتر به یه چیز ماندگارتری تبدیل کنم علاقه که به این حوزه رو دارم و دنبال حقیقت کتابی بودم به اسم مستر اسپیشل، آقای خاص، زندگی نامه آقای مورینیو. بعد که این رو به عنوان پیشنهادی که حالا اون سایتی که توش دنبال اون کتاب بودم، اینا اون پایین یه پیشنهادهایی میدم معمولا، میگن شاید اینم دوست داشته باشید و اینا، کتاب فوتبال و فلسفه رو یکی از پیشنهاداشون. وقتی خلاصش رو خوندم دقیقا رفتم به حال و هوای اون متنایی که همون سالها پیش خونده بودم و حس کردم که واقعا چقدر جای همچین متنی تو زبان فارسی خالیه. یعنی ما به محتوای فارسی این چنینی بسیار نیازمند بودیم.
بخش بعدی برنامه‌مون اختصاص داره به گزیده‌ای از صحبت‌های اصغر نیک‌سیرت، مؤلف کتاب آقای پروفسور. کتاب آقای پروفسور بیرون اومد، نویسنده رو شما باید بدونید یا این اکسیره، درسته؟
بله بنده هستم.
و چی شد که به این فکر افتادید؟ با برانکو چه صحبتی کردید؟
والا من این شروع کتاب رو تقریبا 2 سال قبل از این که آقای برانکو برن به ذهنم رسید بنویسم، به رشته تحریر در بیارم. وقایعی که حالا اتفاق افتاده بود و به نوعی حالا نمیشه گفت اتوبیوگرافی ولی وقایع نگاری. با خود آقای برانکو هم در میون گذاشتم، همون موقعشون استقبال کردن، گفتن خوبه، چون خود آقای برانکو هم دستن در کار هستن و یه کتابی رو نوشتن اون تا هنوز تموم نکردن کتاب.
خودشون دست به قلم هن؟
بله دست به قلم هستن و یه کتابی رو در مورد خودشون نوشتن، البته نه فقط بره زمانی که در ایران تشریف داشتن، کلن از ابتدای کارشون، ولی خب هنوز تموم نکردن و متاسفانه دیگه فرصت اجازه نداد که ایشون در ایران کتابشون رو تعریف کنن و شاید افتخار ترجمه‌ش رو به بنده میدادن.
الان فکر کنم بدن.
باعث افتخار من خواهد شد، چون واقعا ببینید من یکی از دلایلی که این کتاب رو نوشتم وجود خود شخص آقای برانکو بود، شخصیت ایشون بود. درسته هوادار توده مردم خیلی دوستش دارم و خیلی احترام بهشون میذارم، ولی خیلی از این دوست داشتن ها شاید به خاطر موجی بود که ایجاد میشد از طریق رسانه ها، حالا نتایجی که نتایج خیلی جالبی که کسب میشد، اما خیلی مسائل به قول معروف زیرین، لایه‌های زیرین شخصیت ایشون رو مردم نمی‌دونستن و اون چیزی که می‌دیدن رو می‌پسندیدن. من خواستم با نوشتن این کتاب به اون لایه‌های زیرین شخصیت آقای برانکو هم بپردازم که خیلی از مردم واقعا خبر نداشتن. ایشون کارهای خیرخواهانه زیادی کردن در ایران و شخصیت بسیار بسیار دست و دلباز و دوست داشتنی داشتن نسبت به هواداران و همیشه میگفتن هر چه هوادار بخواد ما همه کارمون برای هواداره. به خاطر همین بیشتر هدف بنده تشکر و قدردانی از آقای برانکو بود و یک مسئله دیگه که باعث شد این بود که یه مقدار به مردم کتابخونی رو
ترویج بدیم بین مردم.
بله چون این اواخر می‌بینیم دیگه فضای مجازی جای کتاب رو گرفتن. ابتدای کار که من وقتی با مدیر محترم نشر ایجاز آقای بیگی صحبت می‌کردم